تهران خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 22 دی ماه 1403 هست، مصادف با 11 ژانویه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز شما رو همراهی میکنم در روزی که تعطیلی گسترده دست کم 20 شهر در ایران رو به بهانه آلودگی هوا بحران انرژی رو آشکار کرد. فرانسه سفیر ایران رو احضار کرد و بازداشت شهروندانش رو گروگانگیری خواند. همچنین رئیس CIA هم در مصاحبه‌ای گفته جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شده و ممکنه به دنبال توافق هسته‌ای باشه. همه اینها رو خواهیم شنید اگر که در کنار ما بمونین، اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی که امروز نگارش خبرها هم بر عهده او بوده.
سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا، با تصمیم کارگروه های مدیریت بهینه انرژی، اداره ها، مدارس، دانشگاه ها و بانک ها دست کم در 20 استان ایران روز شنبه تعطیل اعلام شدند. در استان تهران روز شنبه همه اداره های دولتی، بانک ها، مؤسسات عمومی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل خواهند بود. این را کمال الدین میر جعفریان، سرپرست معاون استاندار تهران گفته است. در استان مرکزی امتحان‌ها و برنامه‌های همایش‌ها و سمینارها لغو شدند. سایر استان‌هایی که روز شنبه به دلیل مدیریت بهینه انرژی تعطیل اعلام شدند عبارتند از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، همدان، سمنان و فارس. در غیاب سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه در سالهای گذشته، صرفه‌جویی در مصرف و جبران ناترازی سوخت به شعار تکراری مقامهای حکومتی تبدیل شده است. اداره جنگلباری و آتشنشانی کالیفرنیا میگوید با کاهش بادهای شدید موفق به مهار نسبی آتش در غرب و شرق لس آنجلس شده است. آنتونی مارونی رئیس آتشنشانی لس آنجلس گفته است در پی اختصاص کمک‌های بیشتر، منطقه نسبت به روزهای قبل در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد. به دنبال این حادثه، وزارت بهداشت آمریکا برای ایالت کالیفرنیا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرده است. آتش‌سوزی‌های لس آنجلس که از روز سه‌شنبه آغاز شده تا کنون باعث تخریب یا آسیب دیدگی بیش از 13,000 سازه شده است و دست کم 11 نفر جان خود را از دست دادند. از دیگر سو مقررات منع آمد و شد برای جلوگیری از بیقانونی و غارت اموال عمومی به اجرا گذاشته شده است. آماده نبودن مقام ها در واکنش به موقع همزمان با هشدارهای اشتباه برای تخلیه برخی مناطق به همراه خشک شدن شیرهای آتش‌نشانی انتقاد گسترده شهروندان کالیفرنیایی را در پی داشته که می‌خواهند بدانند چه کسی مقصر این آتش‌سوزی گسترده است. فریدون شهبازیان، آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر سرشناس، در 82 سالگی در تهران بر اثر مشکلات تنفسی درگذشت. آقای شهبازیان نوازندگی ویولن را از کودکی و با تشویق پدرش حسین شهبازیان که خود دستی بر ساز داشت آغاز کرد و نزد اساتیدی همچون عطاالله خادم میساق، سرش خودسیف و لویجی پاساناری رهبر ارکستر سمفونیک وقت آموزش دید. آقای شهبازیان در یک دوره 3 ساله در دهه 90 خورشیدی رهبری ارکستر ملی ایران را نیز بر عهده داشت و همزمان با آغاز دوباره موسیقی پاپ بعد از انقلاب در صدا و سیما عضو شورای نظارتی موسیقی پاپ در تلویزیون حکومتی ایران بود. فریدون شهبازیان همواره از منتقدان وضعیت حاکم بر موسیقی ایران به ویژه موسیقی پاپ بود.
بعد شنیدن موسیقی و موسیقی بعد شنیدن، دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان تو این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن در این چیزا.
صدای آقای شهبازیان رو شنیدید. فریدون شهبازیان برای بیش از 50 فیلم و مجموعه تلویزیونی آهنگ ساخت که از شاخص‌ترین‌ها میتوان به لیلا به کارگردانی داریوش مهرجویی اشاره کرد. او با خوانندگانی مانند اهدیه، سیمین غانم، عارف و محمد نوری همکاری داشت. یکی از معروف‌ترین کارهای این آهنگساز ترانه سفر برای وطن با صدای محمد نوری است که پیش از انقلاب در مجموعه تلویزیونی سفرهای دور و دراز هامی و کامی به کارگردانی نادر ابراهیمی اجرا شده بود. و سرانجام اینکه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزنامه شرق چاپ تهران را به پیگرد قضایی تهدید کرد. روز جمعه همزمان با رزمایش 110,000 نفری بسیجیان در تهران، روزنامه شرق به نقل از حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله از استقبال نکردن بسیجیان و شرکت دست کم 27,000 تبعه افغان در این رزمایش خبر داده بود. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود انتشار این خبر را ساختگی، داستان سرایی و جعلی عنوان کرده است. روزنامه شرق تاکنون به این بیانیه پاسخ به این بیانیه واکنش نشان نداده است.
سپاسگزارم از محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به بخش خبرها و گزارش ها. همونطور که در خبرها هم گفته شد، بیش از 20 استان کشور امروز شنبه تعطیل شد. خبرگزاری دولتی اینا دلیل تعطیل شدن این استان ها رو آلودگی هوا و مدیریت مصرف انرژی اعلام کرده، در حالی که تعطیلی اعلام شده باعث برگزار نشدن امتحانات دانشگاه میشه. وزارت علوم در اطلاعیه تصمیم گیری درباره زمان جدید برگزاری این امتحانا رو به دانشگاه ها واگذار کرده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمان، مرکزی، سمنان، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین و البرز. این لیست بلند بالای استان‌هایی است که امروز در آنها ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیلند. در استان تهران علاوه بر ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی هم تعطیلند. تعطیلی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نمی‌دانند دلیل واقعی آن چیست. از هراس همه‌گیری بیماری‌های تنفسی که حالا فصل رواج آن است، تا نگرانی از بازخوردهای مانور گسترده روز جمعه سپاه پاسداران. این گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل تعطیلی نابهنگام در حالی است که رسانه‌های وابسته به دولت دلیل این تعطیلی را عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا عنوان کرده‌اند. دلایلی که بررسی وضعیت هوای کشور در این روزها که چندان سرد به نظر نمی رسد و هوایی با آلودگی متعارف دارد، برای افکار عمومی باورپذیر نیست. محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از اطلاع رسانی ناقص درباره دلایل این تعطیلی ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کل مملکت تعطیل شده، علتش را هم درست نمیگویند. شبکه خبر سیما با تیتر ناتوانی مقامات آمریکا در مهار آتش سوزی کالیفرنیا در حال مصاحبه با کارشناسان مسائل آمریکا درباره علت آن است. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بدون برنامه ریزی قبلی در زمان امتحانات اعتراض دانش آموزان و دانشجویان را به دنبال داشته و تعطیلی بانک ها اعتراض فعالان اقتصادی را. در حالی که سررسید قسط های بانکی بدون تغییر باقی مانده، تعطیلی بانک ها و ادارات به گفته فعالان اقتصادی نفس آنها را تنگ کرده. وبسایت جهان نیوز که یک وبگاه خبری اصولگرا وابسته به علیرضا زاکانی است نوشته است که هر روز تعطیلی بانک ها خسارتی 10 میلیون دلاری به اقتصاد کشور وارد می کند. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های ایران، کارگروه مدیریت مصرف انرژی در تعدادی از استان ها تصویب کرده که ادارات و مدارس هر استان روز شنبه تعطیل شوند. با این همه تعطیلی روز شنبه پایان ماجرا نیست. رسانه‌ها پیش بینی می‌کنند به دلیل تعطیلی رسمی روز سه شنبه به مناسبت ولادت امام اول شیعیان، احتمالاً دولت روزهای یک شنبه، دو شنبه و حتی چهار شنبه را هم نیز تعطیل اعلام کند.
در ادامه گزارش رویا کریمی مجد باید بگم که ساعات کار بانک ها هم کاهش پیدا کرده و معلوم نیست این تعطیلی تا چند روز ادامه داشته باشه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
وزارت خارجه فرانسه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس به وضعیت شهروندان اون کشور در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری اونها شده. چند روز پیش هم چیچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، پس از سه هفته بازداشت آزاد شد و ایران رو ترک کرد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر ایران در پاریس روز جمعه 21 دی ماه به این وزارتخانه احضار شده و اعتراض شدید فرانسه نسبت به آنچه وضعیت غیر قابل تحمل زندانیان فرانسوی در ایران خوانده شده به او ابلاغ شده است. وزارت خارجه فرانسه با اشاره به شرایط نامناسبی که این سه شهروند زندانی در آن به سر می‌برند، تاکید کرده که وضعیت برخی از آنها طبق قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه محسوب می‌شود. این احضار پس از اظهارات اخیر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه صورت گرفت که خواستار آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران شده بود. آقای بارو روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس سفرای فرانسه در سراسر جهان گفت:
La situation de nos compatriotes otages en Iran est tout simplement inadmissible.
وضعیت هموطنان ما که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند مسلماً غیر قابل قبول است. آنها چندین سال است که به ناحق در شرایط وحشتناکی بازداشت شده‌اند که برخی از این شرایط طبق قوانین بین‌المللی در تعریف شکنجه قرار می‌گیرند. از زمان انتخاب رئیس جمهور پزشکیان و علی‌رغم تلاش ما برای تعامل در بالاترین سطح، وضعیت آنها بدتر شده و من خطاب به شما مقامات ایرانی می‌گویم که گروگان‌های ما باید آزاد شوند. روابط دوجانبه ما و آینده تحریم‌ها به این موضوع بستگی دارد و تا آزادی کامل گروگان‌هایمان از هموطنانمان می‌خواهم به ایران نروند.
Et jusqu'à la libération complète de nos otages, je demande à nos compatriotes de ne pas se rendre en Iran.
اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند. دو نفر از آنان یک زوج فرانسوی به نامهای سسیل کولر و ژان پاریس هستند که هزار روز از بازداشت آنان به اتهام جاسوسی در ایران می‌گذرد. نوئمی کولر خواهر خانم سسیل کولر در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه گفت که سخنرانی او برای ما بسیار مهم بود.
Mais après la prise de parole du ministre d'hier, elle était très importante pour nous parce que
خانم نوئمی کولر گفت که خانواده‌اش در یک وضعیت ناشناخته همچنان منتظر بازگشت سسیل کولر هستند و نمی‌دانند که در پشت صحنه چه اتفاقی برای بازگرداندن آنان به فرانسه انجام می‌شود. خواهر این زندانی سیاسی گفت که شنیدن این گونه اظهارات وزیر و تندتر شدن لحن او برایشان بسیار مهم است و با آنان کمک می‌کند که امیدوار باشند و به تلاش‌های خود ادامه دهند.
C'est très important, ça nous aide à garder espoir et à continuer à s'accrocher.
از سومین شهروند فرانسوی که در ایران بازداشت شده، فقط نام کوچکش رسماً اعلام شده. اولیویه که او نیز از سال 2022 در بازداشت است. احضار سفیر ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان خبر داد و آن را خودکشی خواند. وزارت خارجه سوئیس شامگاه جمعه خواستار انجام تحقیقات کامل درباره جان باختن شهروند خود در زندان سمنان شد و از حکومت ایران خواست تا درباره دلایل دستگیری و جان باختن او اطلاعات دقیق ارائه کند. همچنین این احضار پس از آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی به نام چچیلیا سالا صورت گرفت که 29 آذر در ایران بازداشت شد و حدود 3 هفته زندانی بود. تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در شرایطی است که قرار است دور دیگری از مذاکرات میان تهران و قدرت‌های اروپایی به زودی آغاز شود و پرونده هسته‌ای تهران یکی از موضوعات مورد بحث در این مذاکرات خواهد بود.
در ادامه گزارش مصطفی خلجی، گفتگوی زنده‌ای داریم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، فعال و تحلیلگر سیاسی. آقای گلریز، خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. با توجه به حالا گزارشی که شنیدیم و دیدار پیش روی ایران با سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای گفتگو درباره چند مسئله و همینطور روابط دو جانبه و در نظر گرفتن اتفاقایی مثل بازداشت چیچیلیا سالا، خودکشی شهروند سوئیسی در زندان و اتفاقاتی که پیش آمده، شما چگونه این تحولات رو در ارتباط به مذاکرات پیش رو ارزیابی می‌کنید؟ آیا این وقایع میتونه بر فضای گفتگوها و رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به ایران تاثیر بذاره؟
درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان گرامی، خوشحالم خدمتتون هستم. ببینید، این اظهار نظرهایی که حالا اروپایی‌ها در خصوص مسئله دیپلماسی گروگانگیری حکومت مطرح میکنن، خب بیشتر برمیگرده به افکار عمومی در اروپا، چون بسیار نگران، رسانه‌ها نگران هستن، اینها رو بازتاب میدن و از طرف دیگه هم آماده کردن همین افکار عمومی هست برای اقدامات بعدی، به طور مثال استفاده از مکانیزم ماشه که اون وقت میتونه تمام تحریم‌های سازمان ملل رو قبل از توافق برجام برگردونه. ولی در خصوص پرسش شما که آینده به چه شکلی خواهد بود از روز دوشنبه که قرار دور دوم نشست انجام بشه، پرسش اینه که چرا اروپا در عمل کشور اروپایی، ترویکای اروپایی و جمهوری اسلامی در مدتی که هنوز دولت جدید امریکا سر کار نیامده دو دوره نشست میگذارن بعد از اینی که مذاکرات وین بعد از 18 ماه در دوران بایدن با شکست مواجه شد و مدت طولانی نشست ها نبود؟ به نظر من پاسخ این برمیگرده به اینه که منافع مشترکی دارن ترویکای اروپا و تهران که تا حد امکان پرونده هسته‌ای، من فقط مشخصا تمرکز میکنم رو پرونده هسته‌ای، پرونده هسته‌ای رو در چارچوب کالبد بیجان برجام قفل بکنن هر دو طرف، برای اینه که اروپا بتونه با تهدید اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه از یک طرف این مناقشه هسته‌ای رو میدونید در چارچوب قطعنامه 2231 نگه بداره و در عمل اجازه نده تا حد امکان که ترامپ اروپا رو برای وارد شدن به صحنه دور بزنه و به طور مثال فرض بکنید وارد گفتگوهای مستقیم بشه، البته اگه تهران این رو قبول بکنه. و این رو برای همین هستش که اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن تا حد امکان از این فرصت استفاده بکنن. از طرف دیگه صحبت‌های خامنه‌ای رو شنیدیم که گفت، البته منظورش اینه که ولایت، نهاد ولایت کینه شتری داره نسبت به امریکا و حتی دولت پزشکیان رو تهدید کرد به اینکه نباید منافع امریکا رو در نظر بگیریم. این هم در همون راستاست، یعنی حداقل تا وقتی ترامپ سر کار نیومده مشخص نیست که چه سیاستی رو دنبال میکنه. هنوز تهران به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی با امریکا بشه یا نه، آیا از اروپا میتونه منافعی رو به دست بیاره قبل از روی کار اومدن دولت ترامپ، یا اینه که نه باید بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای همونجور که ریچارد برنز رئیس
CIA. بله دقیقاً در صحبت شما باید بگم که یاله پلی بزنیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، شما از آقای برنز صحبت کردین. قبل از اون بگم که پیش از این گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غیرمجاز سطح ذخایر اورانیوم غنی شده به خلوص 60% در تهران خبر داده بودند، اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا به نام NPR، اگر بخوام اسمش دقیق بگم، با اشاره به ناکامی های تهران در منطقه گفته که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته و این شرایط میتونه به سوی مشارکت در مذاکرات هسته‌ای جدی سوق بده و حالا به گفته او اولویت فعلی جمهوری اسلامی حفظ بقای خودشه. سوال من از شما اینه که با توجه به کاهش نفوذ منطقه ایران، آیا میشه انتظار داشت که تهران به جای تشدید تنش‌ها سیاست‌های آشتی جویانه اتخاذ بکنه، یا ممکنه که برای تقویت قدرت و بازدارندگی خودش دوباره به دنبال احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای بره؟
اگر صحبت آقای برنز رو جدی بگیریم به این معنا که در نهایت هم در تحلیل آخر تهران به دنبال بقای رژیم جمهوری اسلامی هست و نهاد ولایت، این نهاد نشون داده که در این 40 سال در مقاومت به اصطلاح خودشون، البته یعنی در دشمنی با امریکا و مشخصا با اسرائیل در منطقه، بقای خودش رو حفظ کرده. از جهت دیگه یعنی میشه بگیم که سیستم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تا وقتی زنده هست بر مبنای به اصطلاح مخالفت، دشمنی با اسرائیل و مشخصا هم با امریکاست. صحبت‌های اخیر خامنه‌ای هم در همون راستاست. به نظر من در واقعیت هم اینه که هنوز تهران، خانم افشار، به این جنبندی نرسیده که آیا باید وارد گفتگوهای جدی برای حل مشکل هسته‌ای بشه یا اینکه باید بره به سمت تشدید تنش. واقعیت روی زمین اینه که از وقتی که به اصطلاح حالا انتخابات در امریکا بوده، جمهوری اسلامی از نظر ژئوستراتژیک در منطقه تضعیف شده، از طرف دیگه برنامه هسته‌ای تشدید پیدا کرده، این گفتگوها هم به نتیجه‌ای نرسیده و همه اینها فضا رو بسیار حساس کرده. ولی به گمان من هنوز جمهوری اسلامی به این جنبندی نرسیده که آیا باید گفتگوی جدی بکنه و این گفتگوی جدی با اروپایی ها جواب نخواهد داد. باید با امریکا باشه، باید با دولت ترامپی باشه که قاسم سلیمانی رو ترور کرد در 2020 و باید برای این کار در عمل کرنش بکنه. این با دی ان ای جمهوری اسلامی که خودش رو در سه حوزه، سه پایه اصلی داره: مخالفت با هم، دشمنی با امریکا، دشمنی با مردم ایران و دشمنی با اسرائیل، با هر سه اینها در تضاد. برای همین باید ببینیم که در آینده چه سیاستی رو امریکا اتخاذ میکنه.
آقای گلریز، ببخشید یک سوال خیلی کوتاه از شما بپرسم. حالا شما فکر می‌کنید در این شرایط که ایران هنوز تصمیم گیری نکرده، آیا قدرت‌های غربی میتونه تهدیدات ناشی از ضعف استراتژیک ایران رو مدیریت بکنه؟ حالا یا منطقه دچار تنش نشه یا حالا خود سیاست‌های داخلی ایران رو تغییر بده؟
اگه منافع اروپا رو ما در نظر بگیریم در خصوص برنامه هسته‌ای، به نظر من اروپایی‌ها باید هر چه زودتر برای منافع خودشون از مکانیزم ماشه استفاده بکنن، همونجور که عرض کردم که مسئله برنامه هسته‌ای رو در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل که اروپا در اون نقش مهمی میتونه بازی بکنه قرار بدن. وگرنه من فکر میکنم که اون وقت ممکنه که اگر تهران تصمیم به گفتگوی مستقیم با واشنگتن بگیره، اون وقت اروپا کاملا دور زده خواهد شد.
سپاسگزارم از شما دامون عادلی، دامون گلریز، مدرس پژوهشگر دانشگاه لاهه همراه با ما بودن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
شهر لس آنجلس در ایالات کالیفرنیای آمریکا همچنان در آتش می‌سوزه. تا کنون دست کم 11 نفر جان خودشون رو از دست دادن. هزاران تن بی خانمان شدن و خسارت بسیاری به جا مونده. بیشتر بشنویم از رویا ملکی در گفتگوی با خسرو صبح.
ببینید، آتش سوزی که سه روزه در لس آنجلس اتفاق افتاده، منتها در منطقه‌ای که هستیم با ما خیلی دور بود، ولی خب همینطور مناطق مختلف هی اضافه می‌شد و دیشب در نزدیکی منزل ما بازی حریق بسیار بزرگ رخ داد که بلافاصله برای ما هشدار اومد که باید خونتون رو ترک بکنید. و اول معمولا وقتی که هشدار میاد، هشدار آمادگیه که آماده باشید، بعد دیگه اون وقت دستوره اگه وضع خرابتر بشه که دیگه هشدار اجباریه که اجباری باید تخلیه بکنید، که ما هم دیشب خالی کردیم و شب رو خارج از خونه گذروندیم، ولی آتش سوزی که نزدیک ما بود خوشبختانه مهار شد، ولی در خیلی از جاهای لس آنجلس هنوز آتش سوزی ادامه داره و واقعا نیروهای امدادی با اینکه میدونستن، با اینکه دفعه اول نیست، ولی غافلگیر شدن به خاطر بی‌لیاقتی شهرداری لس آنجلس و این وسط مردم بیگناه خونه هاشون رو از دست دادن، هزاران خونه سوخت.
آقای صبح، به هر حال شما در اونجا زندگی میکنید و حتی هشدار تخلیه منزل رو هم گرفتید، شاهد چه چیزهایی بودی در این آتش سوزی؟ چه اتفاقایی میافتاد؟ شرایط چجور بود؟ مردم چه میکردند؟
بلا تکلیفی مردم نمیدونن، واقعا همینجوری نشستن منتظرن که مثل زمان بمباران در ایران که کسی کاری از دستش بر نمیاد، باید چراغا رو خاموش میکرد، تو خونه میشست، فقط باید منتظر شانس بود که آیا بمب رو خونش بیفته یا نیفته. اینجا هم یه همچین شرایطی حکم فرما بود، واقعا همه به تلویزیون، صفحه تلویزیون میخکوب شده بودن، همه موبایلاشون دستشون بود، تمام زندگی عادی و روزمره مردم مختل شده بود، نگاه میکردن که ببینن که واقعا آیا منطقه اونام آتیش میگیره یا منطقه‌ای که عزیزانشون، دوستانشون هستن، چه اتفاقی داره براشون میفته. و همه تعجب میکردن، گفتن آخه بابا اینجا آمریکاست، آخه مگه میشه اینقدر اینا بی دست و پا باشن؟ مگر میشه اینقدر اینها بی کفایت باشن، بی لیاقت باشن؟ مگه میشه اینها اینقدر سهل انگاری کرده باشن؟ چرا شما به فکر نبودید؟ خب هر لحظه ممکنه در لس آنجلس و مناطق اطراف آتش سوزی بشه، چرا خبرنگارای کانال‌های مختلف خبری به صورت لایو برنامه پخش می‌کردن زنده آتش نشان‌ها گله می‌کردن که این شیرای آتش نشانی آب نداره؟ مگه میشه شیر آتش نشانی آب نداشته باشه؟ اون وقت اصلا چرا کسی به دلیل این آتش سوزی توجه نمی‌کنه؟ بله، یه عده‌ای که واقعاً در میدان هستن و در جلوی کار هستن، اینا باید برن آتش رو خاموش کنن، ولی یه عده‌ای باید اون تصویر بزرگ رو ببینن و بگن اصلا چرا داره این آتش سوزی‌ها همزمان در 10 نقطه اتفاق میفته. به هر حال اینا همه سوالاتیه که مردم دارن و پاسخی هم براش ندارن و متاسفانه مسئولین هم سیاسی کاری میکنن. اون حزب میگه شما بی لیاقت بودین، این حزب میگه نه ما الان وقتش نیست که شما بخواید سیاسی بازی در بیارین و از این اتفاق بهره برداری سیاسی بکنید. ولی مردم چی، تعداد زیادی از آشنایان ما، از مشتریان ما، دیروز یکیشون یه آقای وکیل بود زنگ زد میگه من دو تا خونه در منطقه غرب لس آنجلس در پاسیفیک پلاستیک داشتم سوخته، با خاک یکسان شده و دفتر کارم با خاک یکسان شده. امروز یه آقای زنگ زده میگه که من تمام خونم در پاسیفیک اون منطقه شرق لس آنجلس واقعا 50 کیلومتر با اون یکی منطقه که لب دریا هستش فاصله داره، تمام زندگیم سوخته، همه چی نابود شده. آیا شما عکسایی از فرشای من که چند سال پیش شستید و ارزیابی کردید دارید که من بتونم اینها رو به کمپانی بیمه ارائه بکنم؟ ولی شرکت های بیمه معمولا در شرایط عادی 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول میکشه تا یه پرونده رو به جریان بندازن. الان که 10,000 پرونده هستش چه میخوان به اینا برسن؟ ما وقت این خانواده ها و این مردمی که الان گرفتارن الان به خرجشون محتاجن که طرف باید بره توی هتل توی مسافرخونه، اونا ازش پول میخوان و اینکه پول نداره. برفرض که حالا کمپانی بیمه یه درصدی هم بهش بخواد بده بعد چند سال، این الان کمک نیاز داره. ولی چیزی که قابل توجه هست، مردم خیلی به هم دیگه کمک میکنن. ما رفتیم به یه پناهگاه پریشب که ببینیم که چیزی لازم دارن قبل از اینکه به خود ما دستور تخلیه بدن، اگر آب میخوان، اگر غذا میخوان، اگر چیزی میخوان. دیدم خیلی از مردم واقعا ساندویچ گرفتن آوردن، پیتزا درست آوردن، خونه غذا درست کردن آوردن برای اینا که توی این پناهگاه اسکان داده شدن از طرف مثلا رد کراس و از طرف مثلا سازمان‌های امدادی. مردم خودشون دارن به هم دیگه کمک میکنن. ولی متاسفانه سیاسیون در سطح بالا حواسشون به سیاسی بازی خودشون و بهره برداری سیاسی هستش، ولی نیروهای امدادی جان فشانی میکنن، آتش نشانها، پلیس و بقیه نیروهای امدادی و خود مردم.
خسرو صبحه، کارشناس و ارزیاب رسمی فرش، مقیم لس آنجلس بود و در مورد آتش سوزی این شهر با ما گفتگو میکرد. اما مطالعه جدید نشون میده که فعالیت داوطلبانه حتی به مدت یه ساعت در هفته میتونه منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی بشه، به ویژه در میان بازنشستگان. این مطالعه قراره در مجله سوشال اند ساینس منتشر بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از گزارش همکارم مهران کریمی.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعالیت داوطلبانه به ویژه در میان بازنشستگان حتی به مدت یک ساعت در هفته می‌تواند منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی شود. سن بیولوژیکی نشان دهنده وضعیت سلول‌ها و بافت‌های شماست و نشان می‌دهد که سرعت پیری شما در مقایسه با سن تقویمی‌تان چگونه است. نتایج این مطالعه که قرار است ماه ژانویه در مجله سوشال ساینس اند مدیسن منتشر شود، حاکی از این است که داوطلب شدن ترکیبی از فواید جسمی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد. در این پژوهش از داده‌های 2605 آمریکایی بالای 62 سال استفاده شده. در این حال مدت زمان فعالیت داوطلبانه شرکت کنندگان، همچنین اینکه آیا شاغل یا بازنشسته هستند مشخص شده و با استفاده از ابزارهای پیشرفته سن بیولوژیکی آنها بر اساس پیری در سطح سلولی اندازه‌گیری شده است. سن بیولوژیکی نشان می‌دهد که سلول‌ها و بافت‌های شما چقدر پیر شدند، اما سن تقویمی تنها نشان می‌دهد چند سال زندگی کرده اید. بررسی زیست نشانگرها یا بایومارکرها مانند فشار خون و ضربان قلب تا مشاهده ظاهر فیزیکی مانند چین و چروک و موهای سفید از روش‌های اندازه‌گیری سن بیولوژیکی هستند. یکی از شیوه‌های رایج انجام آزمایش‌های اپیژنیک است. در این روش تأثیر محیط و سبک زندگی بر روی DNA انسان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما چرا فعالیت داوطلبانه می‌تواند بر روی سرعت پیری بیولوژیکی شما تأثیرگذار باشد؟ داوطلبی اغلب شامل فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی است که به سلامت بدن کمک می‌کند. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی شمار زیادی از انسان‌ها به دلیل استفاده از فضای مجازی و تلفن‌های همراه ایزوله شدند و فرصت زیادی برای معاشرت ندارند. انجام فعالیت داوطلبانه کمک می‌کند که با انسان‌های بیشتری ارتباط برقرار کنیم که این به سلامت روان کمک می‌کند. فعالیت داوطلبانه در این حال در انسان‌ها حس هدفمند بودن و مفید بودن را ایجاد می‌کند. همچنین به افراد بازنشسته کمک میکند که از دست دادن و نبود همسر یا پدر و مادر را کمتر حس کنند.
بعد از اتمام گزارش مهران کریمی، برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هم به پایان رسید. اما شما میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 بی واسطه با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.